بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم فهرستي در ارتباط با مطالبی که از آیات شریفه قرآن مجید در ارتباط با مسائل توحیدی استفاده می شود، ابتدای بحث گفته شد بخشی از اون فهرست مطرح شد، صحبت شد، به حمد الله بخشی هم که باقیست. رسیدیم به این مطلب که با توجه به عنوان بحثمون که آیات به اصطلاح اعتقادی و مباحث کلامی قرآن کریم مورد صحبت است، به این مسئله رسیدیم که از آیات شریفه قرآن استفاده می شود که خداوند متعال فاعل مختار است و اوست که لهو ان یفعل و لهو الا یفعل و فاعل مختار بودن چند رکن دارد. یک، علم به فعل. دو، سلطه بر فعل و ترک. و مسئله رضایت به فعل هم به معنایی در مواردی مطرح. در هر حال در تعریف خداوند متعال در قرآن کریم در بحث فاعلیت و قدرت حضرت حق به اینجا می رسیم از آیات مختلفه قرآن که خداوند متعال فاعل مختار است، لهو ان یفعل و لهو الا یفعل. آیات مربوطه گفته شد، بخشی از آیاتی که این مطلب را میرسند قرائت شد، از قبیل اذا اراد لشیء ان یقول له کن فیکون فعال لما یشاء این یشع یذهبکم و یأت بخلق جدید و امثال اینها. بخشی از روایات هم در ارتباط با همین مسئله خونده شد که از اون روایات هم به خوبی همین معنا استفاده می شد که به عرضتون رسید. حالا امروز یک حدیث در این مورد به اضافه احادیثی که خوندیم به عرضتون می رسد که طبعا روز آخر بحث هست از نظر برنامه های تحصیلی تا بعد از تعطیل در پیش داریم و پس از ماه سفر که انشاءالله باز این بحث هنوز ادامه دارد، مسائلی در این بحث مناسب هست گفته بشه که انشاءالله گفته خواهد شد. امروز به خوندن همین حدیثی که انشاءالله قرائت شد اکتفا میشه که از این حدیث هم همین مطلب که خداوند فاعل مختار است به معنایی که عرض شد استفاده می شود به عرضتون می رسه و امیدواریم که خداوند متعال توفیق تعقیب این مباحث که از جهاتی از اهمیت خاصی برخوردار هست عنایت بفرماید. حالا حدیثی که در ردیف بحثمون مطرح است به عرضتون میرسد در مجامع مختلف حدیثی آمده است و از جمله در کتاب شریف توحید صدوق صفحه 128 با این چاپی که بنده قرائت میکنم، باب القدره صفحه 128 حدیث هشتم. حدیث اینه: عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله تبارک و تعالی لا تقدر قدرته ولا یقدر العباد على صفته ولا یبلغون کنها علمه ولا مبلغ عظمته. در ارتباط با توصیف پروردگار چنین فرمودن. حالا اون بخشی که شاهد مطلب هست به عرضتون خواهد رسید. این قسمت‌های اول در مقام تعریف ذات مقدس حضرت حق هستند که مشخصه ان الله تبارک و تعالی لا تقدر قدرتو، قدرت او اندازه گیری نمیشه، مقداری نیست قدرتش، محدود نیست قدرت او، ولا یقدر العباد علی صفته و نسبت به قدرت حضرت حق تعریف و توصیفی که حقیقت قدرت را بفهماند برای عباد میسور نیست که به کنه قدرت خدا برسند که عین ذات اوست. ولا یبلغون کنه علمه، علم خداوند متعال هم همینطور. ولا مبلغ عظمته، اینها غیر قابل امکان است رسیدن به کنه اینها برای بشر. و لیس شیء غیره، و به حقیقت چیزی غیر از او وجود ندارد، یعنی شیئی که شیء قائم به ذات است، حقیقتی که حقیقت قائم به ذات است، ذات مقدس حضرت حق است. هو نور لیس فیه ظلمه و صدق لیس فیه کذب. حضرت حق دارای چنین اوصافی است و عدل لیس فیه جور و حق لیس فیه باطل کذالک لم یزل ولا یزال ابد العابدین. خداوند متعال چنین بوده است و چنین هست و چنین خواهد بود که نور لا ظلام فی، حق لا باطل فی، صدق لا کذب فی، عدل لا جور فی. این صفاتی که برای حضرت حق هست، لم یزل ولا یزال، هم این چنین بوده است و هم این چنین خواهد بود. ولا یزال ابد العابدین، الی الابد چنین است که ابدیت دارد و برای او اول و آخری نیست، ازلی و ابدی است. و کذالک کان اذا لم یکن ارض ولا سماء ولا لیل ولا نهار. این چنین بوده است قبل از خلقت هستی، قبل از خلقت عالم. کذالک کان اذ لم یکن ارض ولا سماء ولا لیل ولا نهار ولا شمس ولا قمر ولا نجوم ولا سحاب ولا مطر ولا ریاح. قبل از اینکه اینها رو خلق کند، حضرت حق دارای چنین صفاتی بوده است و الان هم این چنین است. ثم ان الله تبارک و تعالی احب ان یخلق خلقا. اون وقت بعد خداوند متعال احب ان یخلق خلقا. از این قسمت شاهد عرض ماست، صحبت که این بود ذات مقدس حضرت حق فاعل مختار است، یعنی سلطه بر فعل و ترک دارد، لهو ان یفعل و لهو الا یفعل، در ارتباط با آیات شریفه که قرائت شد و جلسات قبل بعضی از احادیث هم خونده شد، این حدیث شریف هم در تتمه اون احادیث امروز به عرضتون رسید که در توصیف حضرت حق مطالبی فرمودن تا این بخشی که مربوط به صحبتمون میشه. ثم ان الله تبارک و تعالی احب ان یخلق خلقا. پس خداوند بود قبل از خلقت سما و لیل و نهار و شمس و قمر و نجوم و سحاب و چنین و چنان، ذات مقدس حضرت حق بود و عدل لیس فیه و صدق لیس فیه کذب و امثال ذلک و توصیفاتی که شد. ثم ان الله تبارک و تعالی احب ان یخلق خلقا یعظمون عظمته. دوست داشت که خلقی را ایجاد کند که اینها تعظیم کنند حضرت حق را، تکریم کنند و عبادت کنند. ان یخلق خلقا یعظمون عظمته و یکبرون کبریاءه و یجلون جلاله. چنین خواست. فقال کونا ذلین. اون وقت فرمود کونا ذلین، که این کونا ذلین به روح القدس و ملکی که مورد نظر است این خطاب شده است و اونها موجودیت پیدا کردن. یا خیر، مقصود از کونا ذلین نور مقدس پیامبر گرامی و امیر المؤمنین علی علیه السلام باشد. این دو نظر گفته شده که بحث‌های خاص خودشو داره که اونها مورد نظرمون فعلا نیست و به جای خودش جا داره که مورد بررسی باشه. احب ان یخلق خلقا یعظمونه عظمت یعظمون عظمته و یکبرون کبریاءه و یجلون جلاله فقال کونا ذلین فکانا کما قال الله تبارک و تعالی. خب پس به خوبی استفاده میشه که چی؟ احب ان یخلقه، یعنی فاعل مختاری است که لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل، اون وقت کان و لم یفعل ثم فعل، لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل. در ارتباط با این کونا ذلین، این دوتا کلمه که عرض کردم مناسب هست که یه مقدار بیشتر از عباراتی که در این بین در این دو نظریه هست اشاره بهش شده باشه. مرحوم صدوق این ذلین را به روح القدس و ملکی معنا میکنن که اینها کمک انبیا، کمک اوصیا، کمک اولیا هستند. اینجور فرمودن قال مصنف هذا الكتاب معنا قوله هو نور ای هو منیر و هاد و معنا قوله کونا ذلین الروح المقدس و الملک المقرب و المراد بهی ان الله کان ولا شیء معه فاراد ان یخلق انبیاءه و حججه و شهداءه فخلق قبلهم الروح المقدس و هو الذي يؤيد الله عز وجل به انبیاءه و حججه و شهداءه صلوات الله عليهم و هو الذي يحرسهم به من كيد الشيطان و وسواسه و يسددهم و یوفقهم و یمدهم بالخواطر الصادقه ثم خلق الروح الامین الذي نزل على انبیائه بالوحی من عز و جل و قال لهما کونا ذلین. ذلین رو ایشان اینجور معنا میکنن، کونا ذلین ذلیلین لانبیائی و رسولی و حججی و شهدائی فکانا کما قال الله عز و جل ذلین ذلیلین لانبیائه، یعنی کمک بودن، معید بودن، لانبیائه و رسوله و حججه و شهدائه یعینهم بهما و ینصرهم على ایدیهما و یحرسهم بهما. این توضیح است که ایشان در بودن. یه تعلیقی است که از یکی از به اصطلاح متأخرین هست، این تعلیقه از صاحب توضیح المراد که بر تجرید تعلیقهایی دارن و تعلیقهای بسیار قوی و با رعایت همه مسائل فنی و توجه به جهات مختلف، نه اینکه اشتباهی در کار نباشه، ولی از تعلیقهای قوی مربوط به تجرید هست. ایشان در این پاورقی که دارن اینجور گفتن، فرمان که تفسیر و نور بالهادی، بله فرمان قد مر تفسیر و زل فی زل الحدیث الخامس خامس اشر من الباب ثانی و المراد بهما این زل این ها هنا به شهادت اخبار اخر حقیقت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی این صلوات الله علیهما و آلهما لأن خلقها قبل خلق الکل و تفسیر المصنف، این قلتی به مصنف دارن و تفسیر المصنف قدس سره لا شاهد له بل شاهد علا خلافی علا ان الامر فی کونا ذلین تکوینیون لا تشریعیون، که به اصطلاح از عبارات ایشان تشریعی بودنش مثلا استفاده شده. این هم در ارتباط با توضیح مسئله از این جهت. حالا امروز که روز آخر بحث هست از شد، انشاءالله این بحث یه تکمله‌ای داره و مطالبی در ارتباط با این هست که مناسب هست گفته بشه، تا انشاءالله در جلسات بعدی و بعد از تعطیلی. امروز بعضی از دوستان هم میگفتن که تذکری در ارتباط با مسائل مربوط به تبلیغ و اونچه که در ارتباط با این اوقات انجام میگیرد به طور معمول، که خب از کارها و برنامه های بسیار ارزنده همین است که در اول ماه محرم و دهه اول، دهه آخر، ماه مبارک رمضان، ایام فاطمیه، اینها یک زمینه‌ای برای این که به امر تبلیغ توجه بیشتری بشود در جامعه همون داره، بسیار هم بجاست و خیلی شایسته است که توجه به این جهت داشته باشیم. حالا هر کس که در این مسیر هست، بعضی که خب در جهت تبلیغی معمولا برنامه‌ای ندارن، به همون اشتغالات درسیشون میپردازن که خب مشخصه که یک طلبه محصل تعطیلی براش معنا نداره. ایام تعطیل میرسد، اتفاقا بسیاری از افراد محصل قوی اینها در ایام تعطیل بیشتر کار میکنن تا ایام تحصیل. در ایام تحصیل مقید به یک رفت آمدهایی هستن نسبت به درساشون و برنامه هایی که هست، ولی در ایام تعطیل خودشون برنامه ریزی میکنن، از همون وقت رفت آمدها هم استفاده میکنن، چون واقعیت اینه که یک محصل ارزش تحصیل را فهمیده است و انگیزه از برای درس خوندن و تحصیل و جدیت و از اون چی که در اختیار دارد استفاده بکند، از امکانات در جهت تکامل های علمی و عملی بهره‌مند باشد، برای او شب و روز مطرح نیست. تعطیل و غیر تعطیل معمول مطرح نیست، اینه که به اشتغال خاصی، به اشتغالات مختلفی، اونام که تبلیغ نمیرون مشغولن که مشخصه، اما اونهایی که در جهت تبلیغ هستن توجه به این دوتا کلمه بیشتر داشته باشیم که این امر تبلیغ امریست بسیار بسیار خطیر، بسیار مهم، مسئله است فوق اون چه معمولا فکر کنیم مهمه. امر تبلیغ یک مبلغ با همه قشرها در ارتباطه، با عوام مردم در ارتباطه. تو جلسه جایی که صحبت می شود گاهی افراد دانشمندی وجود دارن، با خواص مردم در ارتباطه، در ارتباط با مسائل فکری و اعتقادی مردم، در ارتباط با مسائل اخلاقی مردم، در ارتباط با مسائل اقتصادی مردم، در ارتباط با مسائل داخلی و زندگی مردم، در ارتباط با مسائل شخصی و اجتماعی مردم. یعنی به حقیقت مسئله تبلیغ مسئله است که در تمام ابعاد زندگی جامعه ما نقش داره. اون وقت یک کاری که چنین نقش مهمی دارد، این از یک خطر و جایگاه بالایی برخوردار مشخصه، باز ارزش بسیاری، کاری که میتواند تو تمام قشرها اثرگذار باشه، بین جوانها اثرگذار باشه، در میان سالمندان اثرگذار باشه، در قشر بانوان اثرگذار باشه، در میان مردها اثرگذار باشه، در ارتباط با همه قشرها تأثیرگذار باشه. این کار خیلی کار مهمی است. اون وقت به نسبتی که کار مهم است، مسئولیت هم مهمه. یعنی بایستی که در ارتباط با این کار مایه مربوطه، ابزار مربوطه، که همه اینها تو دو کلمه خلاصه میشه که اگر خواسته باشیم در این جهت مسئولیتمون را رعایت کرده باشیم و اون چنون که شایسته است در جهت این امر عظیم اون چه تکلیفمون هست رعایت کرده باشیم، در دو جهت حد اقل و در جهت لازم در دو جهت بایستی غفلت نکنیم. یک، پرمایه بودن از نظر علمی، یعنی انسان اطلاعاتش هرچه بیشتر در این ابعاد مختلفی که اشاره شد، هرچه بتواند انسان، هرچه بشود انسان سعی بکند که سرمایه بیشتری داشته باشد، اطلاعات بیشتری داشته باشد، تا این برخوردهایی که میشه با قشتای مختلف و اون وقت به تناسب مسائلی که پیش می آید بشود در ارتباط با اون مسائل مطلب داشته باشه، حرف داشته باشه. اینجور نباشه که مسائلی مطرح بشه و همش با بی اطلاعی انسان برخورد کند با اون مسائل، که بعد آثار سوءش زیاد خواهد بود. از نظر علمی مجهز باشه، یک. دو، از نظر اخلاقی، از نظر تقوایی، که بسیار بسیار اثرگذار میشه وقتی که حالت تقوا و جهات اخلاقی رو از نظر جنبه‌های نفسانی و اخلاقی و تربیتی یک انسان اخلاق ارزنده و رعایت اون چه که لازم است داشت، اون وقت علمش هم خیلی تأثیر گذار میشه، بیشتر میتواند که استفاده بکنه. اینه که در این دو جهت بایستی که هرچه بهتر آماده شد و مرکزی که ما از اون مرکز در این دو جهت هرچه بهتر تقویت بشیم، اونم مشخصه. هرچه بهتر قرآن کریم، هرچه بهتر بیانات پیغمبر اکرم ائمه معصومین علیهم السلام در ارتباط با بیانات قرآن و حدیث و مسائل وحیانی، هرچه دقیق تر تدبرمون بیشتر، تعقلمون زیادتر، تفکرمون بهتر، هرچه بهتر از قرآن کریم و از بیانات معصومین علیهم السلام بتوانیم بهره‌مند باشیم در جهت تبلیغ، توفیقاتمون بیشتر. امیدواریم که خداوند متعال چنین توفیقاتی را بیش از بیش به هممون کرامت بفرماید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
گفت که وقتی باشه که آقا من تو نصیحت کنه، حسری یا دیگه حسری فقط بلیت کنه.